بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد
عجل فرج و دائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. یکی از بحثایی که از همین آیه شریفه میشه استفاده کرد که تذکرش نداده بودیم و شاید در ذهن بودیم این است که این آیه شریفه دلالت میکند که نگاه انبیا به بعثشون، خدای تعالی به بعث انبیا نگاه حاکمیتی است. این آیه چرا؟ چون عرض کرده بودیم، خب بگه این نکته دقیقیه که فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. لیحکم، حکم بین الناس، امکان نداره که خدای تعالی اونها رو به عنوان لیحکم بین الناس انتخاب کرده باشه اما حکمشون ممضا نباشه. در اجتماع چیه؟ از اون طرف اجتماع رو مأمور به اجابت نکرده باشد. لذا اون اختلافی که نشأت گرفت، از کجا نشأت گرفت اختلاف؟ اختلاف از این نشأت گرفت که در به کار بردن اون غریزه استخدام و اون در حقیقت طبیعت استخدام اینها قدم برداشتن. قدم برداشتن تو طبیعت استخدام مصادف بود با ایجاد اختلاف، درسته؟ ایجاد اختلاف در کجا محقق می شد؟ در متن زندگیشون، در متن ارتباطیشون، در نه فقط در نگاه، نه فقط در فکر، بلکه در متن زندگی. وقت لیحکم بین الناس فی مختلف و فی، این اختلاف در هر کجا که هست حکم هم برمیگرده به همونجا. لیحکم بین الناس فی مختلف و فی، این حکم برمیگرده به کجا؟ به همون موارد اختلاف. موارد اختلاف در متن زندگی است، پس حکم به رفع اختلاف هم باید چی باشه؟ که دین حاوی اوست، این نیاز رو میخواد جواب بده، حتما در متن زندگی باید باشه. اگر در متن زندگی بخواد باشه، باید حاکمیت باشه تا قطعا جایی که اختلاف هست با گفتن اختلاف برطرف نمیشه، بلکه با ضمانت اجرا این اختلاف برطرف میشه تا در حقیقت اون کسی که ظالم است، اون کسی که مظلوم است، این در حقیقت در بکارگیری قوه استخدام چی بشه؟ این تعادل ایجاد بشود. پس حتما باید تو متن زندگی این پیاده بشه. این آیه شریفه یکی از آیاتی است که میتواند دلالت داشته باشد بر این که نگاه انبیا، نگاه الهی به بعث انبیا یه نگاه حاکمیتی است، یک نگاه در حقیقت چی هستش؟ سیاسی و حکومتی است، نه فقط یک نگاه چی؟ یک نگاه تبیینی، یک نگاه بیانی، نه فقط این نیست، بلکه اختلاف هر جا هست، رفع اختلاف هم تو همون دایره است. چون اختلاف تو مواضع استخدامگری بود، رفع اختلاف هم تو متن زندگی، سلام علیکم، تو ایجاد تعادل در همین خلاصه چی هستش؟ در همین در حقیقت قوه استخدامگری و اختلافاتی که در اثر اون ایجاد میشه و حتما باید قوه بازدارندگی کنارش باشد و الا لیحکم بین الناس فی مختلفو صدق نمی کند. که این فی مختلفو جوازی رو که مثلا اون هدفگیری رو که برای انبیا کرده حتما باید در کنارش چی باشه؟ در کنارش ضمانت اجرا باشد و الا لیحکم بین الناس فی مختلفو معنا پیدا نمی کند. این نکته دقیقی است که اگر نگاهمون رو با اون نگاه حاکمیتی به آیات و روایات نگاه بکنیم، میبینیم که اکثر آیات و روایات به سادگی میشه این نگاه رو از توش استشمام کرد، میشه در حقیقت از توش در آورد به راحتی، نه به سختی. تمام آیات رو میشه در حقیقت تو این رابطه دید، اما اون اکثر آیات به راحتی توش دیده میشه. بعضی از آیات البته یه قدری دقت بیشتری میخواد تا این رابطه توش دیده بشه. بله،
ضمانت اجرا اصلا این خود پیامبر باشه یا این کسی خود مردم میتونن باشن؟
نه، حاکم باید خود انبیا هستن. انبیا، بله، انبیا وقتی که حاکم شدن میتوانن در جاهای مختلف که اگر حکومتشون و سیطرشون از این بود، اون وقت میتوانن افراد مختلفی رو برای کارهای مختلف بذارن. نه دیگه، لیحکم الناس فی مختلف بین الناس فی مختلف و فی، این کار خود انبیاست، یعنی این کار خود انبیاست، فعل انبیاست که بیان این اختلاف رو بردارن، نه بشینن فقط بگن یه عده دیگه برن بردارن. اگر کسی دیگه ای هم کمک میکنه به انبیا در برداشتن، از طرف نبی باید منصوب باشه. از طرف نبی باید چی باشه؟ اون در حقیقت برای چون او که نمیتونه اختلاف او خودش میشه سبب اختلاف اگر از طرف اینا نباشه، چون اینا دست بگیرشون از طرف خدا بود، ارتباط با خدا داشتن، نه فقط عقل خودشون و فطرت خودشون بلکه ارتباط با خدا اینها رو از بقیه جدا میکرد. و الا کسی در عین مردم باشه، در کنار مردم باشه، بخواد این کار رو اجرا بکنه، خودش میشه یکی مثل مردم، خودش یک سبب اختلاف میشه. اگر کسی مرتبط بود با خدا که قبلا این مقدمات گذشت که تفاوت پیدا میکند این با بقیه در این که اخص عن الله دارد، چون اخص عن الله دارد، این اخص عن الله او رو ممتاز میکند، اسمت در این اخص است، چون در این اخص اسمت است و از جای این اخص صورت میگیره که اونجا در حقیقت خطا بردار نیست و اختلاف انگیز نیست، او در حقیقت میتواند این اختلاف رو بردارد.
تربیت نبوی شدن دیگه خود مردم
هم از کردم که تربیت نبوی اگر کسی شد به اذن نبی، به اذن نبی، نبی گفت تو این کار بکن زیر نظر من، اب نداره. اما صرف تربیت نبوی واگذاری یه کسی است در کنار کسانی دیگه، چون اخذ از خود عن الله ندارد که این روز اول هم که در حقیقت مردم تحت تربیت انبیا بودن از ابتدا، ولی به این اختلاف کشیده شدن. اینجور نبود که نبیا بعدن بیان، انبیا بودن، دین بعدن آمد و الا انبیا از ابتدا بودند. لذا این بحث هم یه بحث مهم و دقیقی است که از این آیه میشه البته بیش از این بعداً به صلاح ازش استفاده کرد، ولی فعلا در همین به همین اندازه میتونه یه نکته دقیقی باشه که شاید قبلا تذکر دادیم ولی یه قدر باز شدنش لازم بود. ولی حالا این رو بیان میکنن که اگر حالا این تو درس امروز شالا اگر شد که بعضی از قوانین بشری که امروز احساس میکنیم که بعضی از اختلافات رو برمیداره، قطعا و قطعا متخذ از دستورات انبیاست، به خصوص تو دستوراتی که امروز بیشتر دیده میشه. میبینیم که اینها تو تاریخ بشریت سابقه نداشته مگر از طریق انبیا، یعنی اگر ریشیابی بشه، برگشت پیدا کنه، تحلیل بشه من بادیش که از کجا اخذ شده، بعد میبینید اینا از همونجا اخذ شده و الا به عقل بشری ابتداعاً با قوه استخدام گریش این در حقیقت خطورات امکان پذیر نبوده. اینو بیان میکنن که بالاخره این همه نبی اومدن، آثار به جا گذاشتن، دستوراتشون هست، عده زیادی از مردم متأثر از اون دستوراتن، قطعا اگر میخوان تدوین قانونی بکنن حالا با عقل خودشون، این به اصطلاح تاریخچه حضور انبیا و دستورات انبیا تأثیر داره توی نگاه در حقیقت به اصطلاح قانون گذاری، اینو قطعا تأثیر داره. لذا میرید خیلی از اینا رو عکس کردن، اما این عکس با التقاط همراه شده، چون ان الله مستقیم نبوده و بعضی از اونها رو گرفتن، بعضیش هم به زمین عقل خودشون بوده، منجی مطلق نیست، بلکه خودش گاهی همینها هم بعضی قسمتاش سبب رفع اختلاف میشه، بعضی قسمتای دیگه سبب ایجاد اختلاف میشه، یا حتی در ضمانت اجراش در حقیقت اختلاف انگیزی میشه. به اسم حقوق بشر الان چیکار میکنن؟ بدترین جنایات ها رو به اسم حقوق بشر میکنن، افغانستان رو ویران میکنن، عراق رو ویران میکنن، لیبی رو ویران میکنن، به اسم اعطای آزادی و حقوق بشر همه کارا رو میکنن، که حتی زمانی که دیکتاتورای خودشون بودن این شدت در مثلا اذیت کردن در لیبی در اینجور این شدت نبود در زمانی که اون دیکتاتورای خود اونا بودن، یعنی با اینکه اونا دیکتاتور بودن نمیگیم اونا خوبن، اما میخوام بگیم این اسم آزادی، یعنی اینا میخوان به اسم حقوق بشر نفوس و در قدین ها رو در تا اونجایی که مطابق خودشونه قرار بدن، به اسم حقوق بشر این کار انجام میشه. خب این حالا این بحثی بوده که از تتمه قبل مونده بود، اما دنباله بحث قبلمون که داشتیم که بحث مهمی هم بود، ایشون از آیه داشت نکاتی رو استفاده میکرد. اولا نکته اول و دوم و سوم که دکتر دوم این بودش که دین اول ما ظهر، ظهر رافعا للاختلاف ناشیا الفطره، بعدم رافع اختلاف فطری و غیر فطری. سوم این بودش که دین لا یزال یستک مسلام علیکم، حتی این که قوانینش هی دائما چی میشه مستوعب میشه و دین ها رو به کمال هستن تا به ختم نبوت میرسد، هر شریعت لاحق اکمل از سابقش اینا گذشته. یکی این که سبب در بعث انبیا و انزال کتب چی هستش، این است که انسان به سمت اون طبع اولیش به سمت استخدامگری و اجتماع میرفت و سبب اختلاف میشد، بعد رافع اختلاف میخواست، رافع اختلاف چی بودن؟ دیگه از درون خودش نمیتونست باشه، افتت خودش نمیتونست باشه، باید خارج از اون باشه که میشد انبیا. این پنج نکته رو قبلا خلاصه گذشت که همه موجودات تو رابطه با هدایت، هدایتگری هدایت میشن، انسان هم از جملشه. و اضافه کانت طبیعت الانسانی تا اینجا خوندیم؟ و من المعلوم. تو ادامه ایشون فرماید که پس در حقیقت هر کسی کوشش بکند در این راه، هر کسی به دنبال این باشد که اون مقصود و آرزوهاشو متحقق بکنه، چه اهل دنیا باشد چه اهل آخرت، خدای تعالی وعده داده کلن نمد ها اولائه و ها اولائه من عطاء ربک، همه را امداد میکند. و ما کانه در حقیقت عطاء ربک محظورا، و ما کانه عطاء ربک محظوری، و من این هم در این رابطه نیست. اینو که بیان میکرد ایشون فرمودن که این در حقیقت اگر محظوری باشد من قبل نفس خود انسان عجا، اونجا اجابتی صورت نمیگیرد من قبل نفسه، و الا اگر اراده محقق بشه، درست مطابق محقق شده باشه، خدای تعالی وعده داده است که نتیجه بر او چی هستش؟ قطعیه. مگر یا این اراده قوی نیست، یا اراده قوی دیگری که از این قوی تر است در مقابلش چی شده؟ حاکمیت داره. خب اونجا معلوم اراده قوی تره، او حاکم میشه دیگه، او اجابت میشه. اگر این ارادهشو قوی تر کرد در حقیقت چی میشه؟ میتونه بر او غلبه بکنه. این سنت الهی است در این که من اراده الاخره و سآله ها سعیه ها برای او سعی کرد، خدای تعالی اجابت میکند. کسی هم که من اراد العاجله دنیا رو بخواد، خدای تعالی عاجله رو برای او محقق میکند. این سنت الهی است در این که اراده ها به نتیجه برسد که کلا نمد ها اولائه و ها اولائه من عطاء ربه، که این آیه بعد از اون دوتا آیه است. خب و من المعلوم از اینجا میخواد بفرماید که فطرتی که مؤدی به اختلافه، نمیتونه این فطرت خودش مؤدیه به چی باشه؟ به رفع اختلاف بشه. پس حتما یک دست دیگری خارج از دایره فطرت باید بیاد به داد برسد تا اختلاف فطری برداشته بشه. اون دست دیگر دستیست که خارج از دایره انسانی باشد، خارج از دایره انسان و فطرت انسانی، میشه دستی که نبی رو مبعوث میکند و ارتباط با خداست. این نکته دقیق است. و من المعلوم ان الانسان غیر متمکن من تتمیم هذه النقیصه من قبل نفسه. این نقیصه من قبل نفسه چی بود؟ همون اختلافی که از فطرت نشأت میگیره. فإن فطرته هي المؤدية إلى هذه النقصة نقصية یا نقصه. فطرت ایجاد نقص نمی کند، اما منتها این تو نظام کمالی هنوز مرتبه نقص به کماله، نه فطرت یک کمالی رو تبدیل به نقص بکند. فطرت اقتضایی رو وقتی میخواد به فعلیت برسونه، مقتضای این فعلیت رسیدن ایجاد اختلاف است. وقتی که میخواد این استخدامگری به فعلیت برسد، فطرت میخواد اینو به فعلیت برسونه، مقتضاش ایجاد چی هست؟ تعارض بین استخدامگری ها میشه، درسته؟ این نسبت به مرتبه بعد که میخواد وحدت بشه نقصه، نه نسبت به مرتبه قبل نقص باشد، نه فطرت ایجاد نقص بکنه. میگه فطرت ایجاد چی میکنه؟ اختلاف میکنه. این سلام علیکم، این اختلاف نسبت به مرتبه بعدی که میخواد وحدت، نقصه، خودش نمیتونه این نقصو برداره. فطرت میتونه همین تا همینجا برسونه. بعد میفرماید فکیف یقدر علی تتمیمها، چگونه ممکن است این نقیصه رو که ایجاد کرده تتمیم کند؟ و تسویت و طریق سعادت و کمال فی حیات الاجتماعی، خودش دیگه نمیتونه. خودش کارش این بود، اگر کارش این بود کار ضد این ازش دیگه نمیاد، و الا از اول تعارض میشد، به سمت همون حرکت میکرد. چون به این سمت حرکت کرده، ضد این دیگه کار او نیست. میدونید که از طریقی که برای تشخیص قوا در وجود انسان به کار میبرن که چرا قوا متعددن، یکی این است که آثار متعدد متضاد نشان دهنده قوای متضاد. چون هر قوه بسیط است، ازش دو کار متضاد نشأت نمیگیرد. اگر دو کار متضاد از همدیگه در وجود انسان دیده میشه، دلالت بر این دارد که اینجا دو قوه است، درسته؟ دلالت بر این دارد که اینجا دو قوه. به دو تقسیم قوا اگر به نفس اشارات رجوع بکنید، اونجا تقسیم قوا رو بر همین اساس شکل میدن. چرا ما این قوه اون قوه اون قوه داریم؟ یکی چه قوای ظاهریه چه قوای باطنیه. حالا تو قوای ظاهری آشکارتره، تو قوای باطنیه ما باید از طریق تحلیل بهش برسیم، از طریق آثار برسیم که چه قوایی در وجود انسان هست. یکی از راههایی برای رسیدن به تفکیک قوایی که در وجود انسان هست، که بعداً منشأ تفکیک قوا در نظام بیرونی و اعتبارات اجتماعی هم میشه، همین در حقیقت چی هستش؟ آثار متضاد است. چون اینا بسیطن، آثار متضاد از اونها نمیتونه نشأت بگیره. اگر دو فعل متضاد دیدیم از در حقیقت جهتی از جهات وجودی انسان نشأت گرفته، معلوم شد دو قوه است. و فطرت چون بسیطه، اون قوه‌ای که ازش نشأت میگیره، اثری که ازش نشأت میگیره، ضدش دیگه امکان پذیر نیست. پس ضدش احتیاج به غیر دارد.
خود فطرت
اختلاف انگیز نحوه استفاده و استفاده. اصلا دیگه فطرت خودش اختلاف انگیز نیست، اما فطرت انسان رو
تعبیر
نه دائم دارم اینو تسلیم می‌کنم
خود تعبیر.
ایشون قبلا گفتن همین رو که فطرت اصل استخدامگری رو چیکار می‌کنه؟ به کار میندازه. و اصل استخدامگری انسان رو به سمت چی می‌بره؟ اختلاف استخدام‌ها. و این اختلاف استخدام‌ها منجر به نزاع میشه، منجر به اختلاف میشه. پس فطرت به کارگیری اصل استخدامگری است که از قواشه، و استخدامگری منجر پس میتونیم به فطرت نسبت بدیم، میتونیم نسبت بدیم منتها با همین واسطه ها. و نگفتم که دنبال رفع اختلافه. وقتی اختلاف میشه اینجا، این اختلاف وقتی که میشه نسل انسانها در مقابل هم قرار میگیرن. وقتی در مقابل هم قرار گرفتن، این در حقیقت دنبال چی؟ این خود این اختلاف دیگه الان دنبال چیه؟ اینو میخوان زندگی کنن، بقایشون رو میخوان، بقا رو میخوان همه. چون بقا رو میخوان به دنبال یه قانونن که قانون بیا چیکار بکنه، حاکم بشه برای اینها، برای رفع اختلاف. این قانون، طلب قانون رو میبینن. اگه قانون خودشون بخوان بذارن، خب قانون خودشون بخوان بذارن، هر کدام دوباره منافع خودش رو در نظر میگیره. اگر یه نژادی بخوان بذارن، نژاد منافع خود نژادش رو در نظر میگیره. یه طبقه‌ای بخوان بذارن، طبقه منافع، چون اصل استخدامگری تو اونم هست، تو اون مرتبه هم هست، درسته؟ پس اگر بخواد قانونی باشد که هیچ کدام از اصول استخدام ها در منافع در حقیقت طبقات یا نژاد ها یا در حقیقت محیط ها او در حقیقت محدود به اون نشده باشد، باید از جانبی باشد که خودش محدود به اینا نباشد، از این منظر فقط نگاه نکرده باشد، چشمش بصیرتش فقط از این روزنه باز نشده باشد، باید احاطه داشت. خوب میشه به
بیان در میاد که رفع اختلاف
موافق
با فطرت نیست، در حالی که
اینطوری نیست. نه، رفع اختلاف، ببینید، فطرت به دنبال به کارگیری اصل چیه؟ استخدامگریه. نمیخواد اختلاف افکنی کنه که. دنبال چی هستش؟ منطقه وقتی اصل استخدام رو به کار میندازه، اصل استخدام منجر میشه به چی؟ به اختلاف. یعنی این اختلافی که در اینجا ایجاد میشه در بکارگیری، این اختلاف در حقیقت به واسطه به فطرت هم نسبت داده میشه. خب البته به فطرت نسبت داده میشه. پس فطرت میفهمد که کمال در این است که اینها با هم حرکت بکنن، اما نمیدونه راهش چیه، چون نه استخدامگری توانای اویه، و لذا خود فطرت نمیتونه چیکار بکنه، به تنهایی منجی برای این در حقیقت توحد باشد. اما دنبال راه است که چیکار بکنه، اما راه دست او نیست. مییابد که این رو هم فطرت مییابد که اون منجی باید خارج از حیطه خودشون باشد. اینم فطرت مییابد که اون منجی باید چی باشه، چه اگر اون منجی داخل در حیطه اینها باشه، منافع اون مرتبه، اون طبقه یا اون نژاد یا اون شخص حاکم برشه، اونم مثل بقیه است. اگر اون منجی، اگر اون رابطه باید خارج از اینجا باشه که اون رو هم فطرت طلب میکند این حاجت را، اونجا منجر به چی میشه؟ منجر به در حقیقت وحی میشه، منجر به بعث انبیا و رسول میشه، که بعد از این در حقیقت این تقاضای فطرته که منجی پیدا بشه. تا این اختلافات به نتیجه در حقیقت تنازع و فساد و سفک که نرسد، بلکه به چی برسد؟ به یه تفاهم برسد. این تفاهم و این در حقیقت همیاری و تعاون با در حقیقت نگاه به وحی محقق میشه.
تو بحث جهاد فهمیده که این فطرت در وهله اول در حس استخدامگری خودش تعامل میکنه.
نه، وقتی که در اول دنبال حس استخدامگریه، تا میخواد حس استخدامگری به کار ببره، میبینه باید تعامل بکنه، چون اون دیگری هم حس استخدامگری دارد، دیگری هم حس استخدامگری دارد. این نمیتونه حاکم فردیت باشد. هر چقدر زورش زیادتر شد، دقت میکنید، استخدامگری دیگران رو تحت تاثیر قرار میده، خودش حاکم میشه. هر چقدر زورش کمتر باشد، تعامل بیشتری میکنه. منتها تا میخواد تعامل بکنه، قانون میخواد. چون این میخواد در حقیقت تعامل بکنه، قانون میخواد دیگه. چیکار بکنه؟ چجوری تعامل بکنه که سرش هم کلا نره، نه سر کسی رو کلا بذاره، نه سرش هم کلا بره. چون از اون طرف هم اونم استخدامگری داره، اونم اگه با این داره تعامل میکند، بل اضطرار است، نه بل طبع اولی، درسته؟ اگه اونم مفری پیدا بکنه، دنبال این است که سر اینو کلا بذاره، قدرت برای این پیدا بکنن. پس باید جوری قانون گذاشته بشه که حقوق همه رعایت شده باشد، همه در حقیقت اینجا مصالحشون دیده شده باشد. اون قانون نمیتونه از خود این اطراف نشأت بگیره، چون هر کدوم منافع خودشون رو میبینن، تفاهم پیدا نمیشه اینجا. به دنبال چیزی است که تفاهم ایجاد کند، که اون قانون بشری لذا نمیتونه باشه. این قانون باید فوق بشر باشد، از جانب دیگری باشد.
بله، درسته بگید فطرت به ذات برای امکان ناسومت هم واحده دنبال اون وحدت هست تا به لحاظ تعلق محدودیت عالم ماده است که
خب مسلمه دیگه. یعنی اگر عالم ماده محدودیت نداشت و فطرت قدرت استخدامگری که داشتش در یه عالم نامتناهی حرکت بود، تعارضی هم پیش نمیاد. یه نفر بود، اگه یه نفر بود تعارض پیش نمی آمد. منتها تعارض پیش نمی آمد قبلا هم عرض کردیم، چون فطرت نامتناهی طلب هم هست. حتی اگه تنهایی هم بود عالم مادی اشواهش نمی کرد، اونجا تعارض پیش نمی آمد، اما عالم مادی اشواهش نمی کرد. همه عالم مادی هم برای یه نفر بود بازم اشواه نمی شد. چرا؟ چون نامتناهی طلبه. عالم مادی لقمشه، میگه بقیه لقمه هم کش. میگه دو قرط و نیم شنیدید قصه شده دیگه، میگه یه قرط من نیم قرط من بود، پس اون دو قرط دیگهش خوش. چون نامتناهی طلب انسان، لذا دو تا بر که برسن دیگه اول نزاع میشه، همون سوالی که ملائکه کردن. و اذا کانت طبیعت الانسانیه هی المؤدیت الی هذا الاختلاف، طبیعت الانسانیه، ببینید اذا کانت طبیعت الانسانیه هی المؤدیت الی هذا الاختلاف، چون برمیگرده به نظام طبیعی و طبیعی انسان که تو وجود انسان به عنوان طبیعت و بدنشه. العائق للانسان ان الوصول الی کمال الحری به و هی قاصره ان تدور که ما عدت الی و اصلاح ما افسدت و فالاصلاح لو کان یجب ان یکون من غیر من جهت لو کان یجب ان یکون من جهت غیر جهت طبیعت، پس اصلاح دیگه جهت طبیعت نمیتونه باشه. و هی جهت الالهیت التي هی النبوه بالبین. و لذا خدای تعالی عبر تعالی ان قیام الانبیا به هذا الاصطلاح و رفع الاختلاف بالبعث، اینو به عنوان بس از جانب خدا که همه مردم که انه او خوابن تو این ارتباط و رابطه نمیتونن، بیدار نیستن، بیدار انبیا هستن، نسبت انبیا با مردم رابطه بیدار با خواب است. لذا مردم با همه در حقیقت انگیز چیزایی که دارن، آمال و آرزوهایی که دارن، نسبت انبیا با اونها نسبت بیدار با خواب است. این بس که عرض کردیم، بس به معنای چی هستش؟ کسی است که در بین خواب ها، در حقیقت کسانی که در حقیقت در حالت خوابن، اودت مثل بعث در یوم البعث که همه از مراقدشون چی میشن؟ یوبعث، از اونجا قیام میکنن. در بین این بعث اینجوریست، چون اینجوریست اطلاق کرده انبیا رو در بین مردم به چی؟ به بعث، که اینها که انهو مردم خبر از اون موتن ندارن مگر به این واسطه، خوابن نسبت به اونجا مگر به این واسطه، خودشون دستی بر اونجا ندارن. علمکم ما لم تکونوا تعلمون، اون چیزی رو که اصلا امکان علم براتون نسبت به او نبوده. اونها تعلیم انبیا، علمکم ما لم تکونوا تعلمون، اونی که اصلا امکان علم نسبت به او نداشتید، خواب بودید نسبت به او. و لذا عبر تعالی عن قیام الانبیا،
نزدیک
که مبحث هم هست میشه، بحث زد توضیح هم بحث خوبیه. خب بله، بحث خوبیه، بحث خلاصه، آیه آیه بحثه. حالا خودشون اشاره باز بیشتر میکنن که خلاصه بحث انبیا همون بحث در بیدار کرد خیلی جالبه دیگه. حالا ایشالله خودتون یه قدش هم خوندیم دیگه، میدونید که بحث رو یه قدش رو قبلا بحث الله و نبیین اونجا عبر تعالی چرا بالبحث دون الارسال اونجا بیان کرد دیگه، علیکم به رجوع به اون بحثم. بعد میفرماید که فل اصلاح، بله فل نبوه، ولذا عبر تعالی عن قیام الانبیا به هذا الاصلاح و رفع الاختلاف بالبحث. ولمی اینجا لم ینسبه فی القرآن کله الا الی نفسه، خدای رو نسبت نداده در کل قرآن مگر به خودش. بعث الله یعنی بلا فاصله بعثو بکنه، یعنی امکان نداره. سلام علیکم، بعث به غیر خدا امکان ندارد، از طرف غیر خدا بعث امکانه، لذا فقط به خودش نسبت داده بعث را. بعث الله النبی مبشر، هر جا کلمه بعث آمده میگه در اینجا میگه این حالت رو نسبت داده فقط به خودش. لذا میفرماید که ولم ینسبه فی القرآن کله الا الی نفسه مع ان قیام الانبیا، با اینکه انبیا که مبعوثن از طرف خدا، کسائر الامور له ارتباطاتون بالماده بالروابط زمانی و مکانی، انبیا در زمان و مکان مبعوث شدن، ماده در وجود اونها بوده، که در حقیقت ما میفرماید که آیه شریفه میفرماید که چی هست؟ من مثل شما هستم، ما انا بشر و مثل کم، من هم خلاصه بشری مثل شما هستم تو جانب ماده، اما یوها الیه، یوها الیه همون چی هستش؟ بعث الله النبی، با اینکه مادی هستن، با اینکه مادی هستن، لذا به همین جهت خدا به خودش نسبت داده. فنبوه حالتون الهیه، پس نبوت یک فقط رابطه الهی است. و این شعته قول غیبیه، درست است، یعنی به لحاظ بشریت بشر نیست، بلکه به لحاظ جهت دیگری است که اون حالت الهیه است. نسبتها الی هذه الحالت العمومیه من الادراک والفعل، نسبت به این ادراکات و افعالی که ما داریم، یعنی چه قوه ادراکیمون، قوه تحریکیمون، چه قوه ادراکیمون نسبت به ما، اون رابطه نسبت الیقظت الی النوم است، نسبت خواب بیدار به خواب است، نسبت نبوت به ازا ما نسبت به انبیا. حالا هیچ اشکالی ندارد، این توهین نیست، نسبت این بعضی از بزرگان تو کتابشون گفتن که نسبت ما به انبیا نسبت حیوان است به انسان. اگه بخوام تشبیه بکنیم، حیوان به انسان چطور خبر ندار از عالم انسانی؟ انسان که میگیم انسان ها، نه انسان یعنی حیوانایی که انسان ها. نسبت حیوان است به انسان که چطور ما خبر نداریم از عالم انسان، حیوان خبر ندار از عالم انسانی، نسبت ما به انبیا همین نسبته. لذا تعبیر اینجا نسبت چی هستش؟ نسبت خواب است به بیدار. چطور خواب در قفلت از این مسائل است؟ یعنی کسی که خوابیده عظیمترین وقایع دورش اتفاق بیفته، وقتی بیدار میشه بهش میگه چه خبر؟ میگه نه خبری ندارم. وقایع این نفهمیده، ولی وقایع اتفاق نیفتاده، حوادث اتفاق نیفتاده، حوادث همه اتفاق افتاده ولی این خواب بوده. لذا اون حوادث داره اتفاق میفته تو عالم، همه اینها ارتباط با خدا تو همین عالمه، جای دیگری نیست. اما اونی که خوابه بیخبر از اینهاست. در یک کنار جسد مرده میلیون ها اتفاق سهمگین بیفته، او دیگه ادراک نسبت به اینها ندارد. خواب مرتبه از این است. حوادثی که در کنارش اتفاق میفته وقتی بیدار میشه از او بپرسن، او خبر نداره. اما کسی که بیدار باشه میفهمه همین خبرها بوده. لذا انبیا نسبت به ما همین حالت رو دارن، مییابن اون رابطه ها رو، در حالی که ما خوابیم و نمیبینیم. خیلی تعبیر زیباییه، دقت در این بحث رو نشون میده. کسی که مبعوث میشه یعنی به حوادث و وقایعی که اطرافش میگذره، رابطهای الهیه‌ای که اطرافش با عالم دارن، بیداره، متنبهه. لذا کسی که هوشیاری پیدا بکند حوادث عالم رو مرتبط ببینه، با نشانه ببینه، رابطه ببینه، اینها رو در حقیقت پیامدار ببینه، پیک ببینه، مرتبه ای از نبوت در وجودش است. لذا میگن خواب دیدن جزء من اجزاء نبوت است. با اینکه خوابه اما داره یه چیزایی رو چیکار میکنه؟ مییابد، ادراک میکنه. با اینکه خواب اقتضاش این است که خواب باشه و ادراکی نداشته باشه، اما خواب دیدن یک مرتبه از ادراک چون هست، جزء من اجزاء نبوت و یه بیداریه توش. این خواب دیدن، لذا الناس نیامون اذا ماتوا انتبهوا، بیداری مردم بعد از مرگشونه. اما انبیا در دنیا بیدار شدن، موکول به موتشون نشد. بس یعنی بیدار شدن در دنیا، مبعوث شدن. لذا خدا سلامتی بده به آقا، ایشون فرمودن که در یه که ایامی که مبعوث به بعثت بود، گفتن به بعثت انبیا این است این است، و بعد فرمودن امروز روز مبعوث شدن امته. یعنی اگر امت ها بیدار شن، دعوت انبیا به نتیجه رسیده. وقتی که امت بیدار شه، بعث انبیا محقق شده. چون در زمان ظهور میخواد چی بشه؟ میخواد این بعث همه گیر بشه، همه این امکان براشون محقق شه، منتها از کانال انسان کامل. این بعث و بیداری و جلوگیری از غفلت و نبود خواب بر همه بیدار محقق بشه. و هازل ادرا و نسبت الیقظت الی النوم بها یدرک الانسان المعارف التي بها یرتفع الاختلاف و تناقض فی حیات الانسان، که با همین یقظه است که یدرک الانسان المعارف، اون بیداری است که انسان معارف رو باهاش مییابد. التي بها، به همین در حقیقت یقظه است که یرتفع الاختلاف و تناقض فی حیات الانسان. و هازل ادراک و تلقی من الغیب هو المسمى ما فی لسان القرآن بالبعث و الحالت التي يتخذها الانسان منه لنفسه بالنبوت. اون حالت رو میگن به صلاح بعث، و این حالت درونی انسانی که این حالت داره میگن نبوت. انبا درسته، توش انباعه، اخباره که بیداریه دیگه، یقظه است، ادراکه، منطور نه ادراک علم حصولی دیگه، اون ادراک ادراک دیگریست. و من هناکه یست، این دلیل نبوت عامه شد. این دلیل چی شد؟ نبوت عامه، برای اینکه چرا انسان به نبوت عامه احتیاج دارد، به صورت نبوت که بعد نبوت خاص دلیل خودش رو میخواد، که از جمله معجزات. و من هناکی از هر ان هازا عنی تعدیت الفطره، سه تا حکم پشت سر هم میاره دیگه. تعدیت الفطره الی الاجتماع المدنی من جهته، اینکه فطرت انسان رو به سمت اجتماع مدنی سوق میده از یک جهت، و الی الاختلاف من جهت اخرى، وقتی به سمت اجتماع سوق داد به کارگیری اصل استخدام باعث اختلاف بین اینا میشه از جهت اخرى، و عنایت او تعالی بالهدایت الی تمام الخلق، از طرف دیگری سنت الهی این است که خدای تعالی همه موجودات رو به غایت خلقتشون برساند، که الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. این ستا رو بذارید کنار هم دیگه، اینا به سمت اختلاف رفتن. اختلاف در حقیقت تعارض و تضاد رو پیش میاره، و از بین رفتن رو و خدای تعالی سنتش این است که موجودات رو که خلق کرد به سمت کمالشون ببرد، اینا که کنار هم قرار میگیره، مبدا و حجت علی وجود النبوه، میطلبد که اقتضای نبوت در اینجا محقق بشود تا خدا ارسال بکند انبیا رو، تا این در حقیقت اختلاف برداشته بشه و این خلق به غایتش برسد، به کمالش برسد. درسته؟ پس در حقیقت اینم دلیل عمومی ترش میشه، مبدا و حجت علی وجود النبوه، و به عبارت اخرى دلیل النبوه العامه. این اختصارش بود دیگه، این دو خط مختصر کرد تمام این مطالب رو. تقریره حالا میگه اگه بخوایم اینو یه خود مفصل تر بگیم دیگه اینجور میگیم، دیگه اینو میخونم ترجمه نکنم، خودتون در حقیقت دقت بکنید. ان نوع الانسان مستخدم به طبع یک، و هذا الاستخدام الفطري يؤديه الى الاجتماع المدني دو، و الى الاختلاف و الفساد في جميع شؤون حياته الذي يقصد التكوين والايجاد برفعه سه، و لا يرتفع این اختلاف الا به قوانین تصده الحیات الاجتماعیه به رفع الاختلاف انها چهار، و هدایت الانسان الى کماله و سعادته بعد امرین، اگر میخواد حالا راه پیدا کند به هدایی، اما به فطرته و اما به امر وراء فطرت، لکن الفطره غیر کافیه فانها هی المؤدیه الى الاختلاف فکیف ترفعها، اینم شیش، فوجب ان یکون به هدایت من غیر طریق الفطره و طبیعه و هو تفهیم الالهی غیر طبیعی المسمى بالنبوه و الوحی، اینم میشه هفت، که این نکته ها نکته به نکته است، مرتبه مرتبه داره تقریر میکنه. هذه الحجه مؤلفتون من مقدمات مصرح بها فی کتاب الله تعالی کما عرفت فی ما، تمام اینها چی شده؟ تصریح شده در کتاب الهی بهش، فی ما تقدم، و کل واحد من هذه المقدمات غیر از این که در قرآن تصریح شده تجربی هم هست و احتیاج به اثبات نمیخواد، تو تجربه هر کسی دقت بکنه تو همون سطح لایه‌های اولیه ارتباطی خودش همه اینها رو مییابد، و ینت حتی تجربه الانسان فی تاریخ حیاته و اجتماعات المتنبعه الذي ظهرت و انقرضت فی طی القرون المتراکمه الماضیه الى اقدم اعصار الحیات الانسانیه التي يذكر التاریخ، حتی هابیل و قابیل رو که میبینید از همونجا این قوه استخدامگری چی شده، نزا رو تا اونجا هم کشونده دیگه، اولین ها میشه، اعصار قدیم ترین اعصار میشه تا اونجا هم کشیده شده. بله
استاد ببخشید، این که الان ایشون میفرمان که فطرت نمیتونه خودش رافع این اختلاف باشه،
بله،
یکی اینجوری اشکال میکنه با توجه به اینکه فرمودید که همون بحثی که خودمون وحی هم بالاخره اون اقتضائاتی فطرت داره که وحی با زبون همون اقتضائات هدایت میکنه، درسته؟ همون کلیاتی که از
شما حرفتون رو بزنید، تقریر نگیرید وسطش بعدن نشه اشکال کرد. خب
عرض بنده اینه که میخوام،
چون هر فرمایش شما ازش گاهی استفاده میشه که پس اون وحی هم مطابق نفس نبی است، لذا اونم فطرت دارد، لذا شکل داره. نه این غلط،
حالا این اشکال زنان نرسیم،
بله،
این اشکال که خدمت نرسیم. من خواستم بگم یکی بگی که درست فطرت از یه جهت حادی اختلاف هست، اما از همون کلیات اخلاقی که میفهمه اگر اجتماع بشری یا طبق اون کلیات اخلاقی یه جامعه رو بنا بکنه، طبق همون میتونه اجتماعاتش هم هدایت بکنه. ایشون از همون اول گفتن که چون خودش حادی اختلافه پس نمیتونه رافع اختلاف باشه، انگار یه لازمه عقلیه که خودش از ما بگیم نه، از یه بُعد حادی به اختلاف هست، از یه بُعد هم یه قواعد کلی تو خود فطرت هست که همون میتونه بیاد مصحح هم
اون قواعد کلی، انقدر اجمالیه که فقط تقاضا میکند که این در حقیقت وحدت رو میخواد، یعنی با اونها نشون میده که وحدت رو میخواد، میخواد که تعاوت، وگرنه اگر که اونا رو نداشت باعث میشد که تو اختلافش تعمق پیدا بکند، اوج بگیرد، هیچ هر چی هم بیاد در مقابلش قرار بگیره اونها رو سرکوب بکند. اما همین مقدار که تقاضای چی رو میکنه، تقاضای وحدت رو داره، تقاضای در حقیقت این که این اختلاف برداشته بشه رو داره، این تقاضا تو وجود فطرته، لذا این تقاضاست که باعث میشه که نبوت هم همین دیگه، وقتی که میبینه روش انسان ها به سمت کشیده شدن به ظلم جلو میره، چه قانونی وضع بشه که جلو ظلم گرفته بشه، میگه من نمیتونم، میگم من میدونم، من میگم تجویز میکنم چیه؟ به کارگیری قوه استخدام را، من میگم رفتن به سمت اجتماع را، من میگم تعامل با همدیگر را، چگونه تعامل بکنیم که به ظلم منجر نشه؟ میگه من نمیدونم دیگه، من میگم ظلم بده، من میگم باید در حقیقت جلوی ظلم ایست، لذا من میگم قانونی بیاد که ظلم در حقیقت درش نباشه، اما چه قانونی جلوی ظلم میگیره؟ فطرت در اینجا دستوری نداره. فطرت در اینجا میدونه ظلم بده، این قانون اولیه بدی اولیاتشه، اما چی کار بکنه تا ظلم جلوش گرفته؟ چه نوع قانون گذاری باشه؟ من قانون بذارم، شما بذارید، با همدیگه بشینیم بگذاریم، همه مردم بشینن برای دیگران بگذاریم، کی بذاره؟ یه عده خاصی بشینن این قانون رو بذاره؟ میگه من نمیتونم، من هر چی اینا رو نگاه میکنم میبینم همه اینا سبب اختلاف میشه. چرا؟ چون هر کی که بذاره از عقلش نشأت گرفته، از منافعش نشأت گرفته، از قوه استخدامگریش نشأت گرفته، پس باید فطرت حکم میکند، باید ورای در حقیقت این جمع ها در حقیقت حاکم و قانون گذار باشد، اون میشه در حقیقت چی؟ اراده الهیه که خارج از این جمع باشد، خارج از این منافع باشد، اینم حکم فطرته. لذا میپذیرد وقتی که وحی براش، نبوت عامه با این اثبات میشه، نبوت خاصه یعنی اون قانون خاصی که نبی خاصی آورده رو با معجزاتی که از او صادر میشه و با دلایلی که بر صدق نبوت خاصه هست میپذیرد. لذا پذیرفتنش هم به واسطه فطرته، پذیرفتنم به واسطه فطرته. بله. بعد میفرماید که فلل انسان انصرف فیهین من احیان، حالا از اون طرف منفیش میاد، فلل انسان انصرف فیهین من احیان حیاته ان حکم الاستخدام، هیچگاه نبوده که انسان از حکم استخدام چی باشه؟ خارج باشد، هیچگاه. اونور گوه استخدامگری داره، اینور میگه هیچگاه نبوده که از حکم استخدامگری انسان خالی بتونیم بکنیم، که بگیم انسانی که از حکم استخدامگری خالیه بشینه چگار بکنه؟ فکر بکنه برای بقیه. نه، فلا انسان انصرف، اینا خیلی دقیقه ها، یعنی چه مثبتش چه منفیش، چون ممکنه همینا شبهه بکنن از طرفای مختلف که ما میتونیم بگذاریم کنار اینا رو بعد بشینیم قانون گذاری کنیم. میگه نمیشه، امکان پذیر نیست، این تو وجود همه به طب و طبیعتشون و به غریزهشون در وجود همه استخدامگری هست، امکان ندارد از استخدامگری انسان خارج کنه خودش رو. فلر انسان انصرف فی حین من احیان حیاته ان حکم الاستخدام، یک ول استخدامه لم يؤد الى الاجتماع و قضا به حیات فردیه، وقتی قوه استخدامگری داره حتما او رو سوق میده به حیات اجتماعی، اینگونه نیستش که استخدام رو فقط به حیات فردی سوق بده. پس نمیشه انسان به حیات فردی فقط، بله ممکنه کسی نباشه به سمتش نره، ولی به سمت حیوانات میره، به سمت در حقیقت گیاها میره، اینم قوه استخدامگریشه، درسته؟ اینم در حقیقت رابطه، لذا تو همونجا هم رابطه در حقیقت ممکنه به صدق و فساد بکشه اگر که حافظ و قانون درستی نباشه. لذا بهره برداری از محیط زیست هم اگر به قوه استخدامگری انسان فقط برگرده، انسان میخواد نیست و نابود کنه اونو در خدمت خود، نمیذاره اونو بقا پیدا بکنه، اونم قانون میخواد، اونم محیط زیست هم ارتباط باشه، حتی اگر تنها باشه. در حقیقت چی هست؟ بله بله، بر هم نفهمتن؟ بله دیگه. خب داریم تو طبیعت، لذا تو نظام الهی نگاه فطری اینجوری نگید که خلاص ما رو خلاص زیست کنید دمق کنید که بین در این حکم خلاص به اشتراک رسیدیم. البته بالاخره اشتراک اینجوری نیستش که بین انسان‌های اون هم مسلمان، البته بله تباین کلی نیست، بله انشالله. فلا انسان انصرف فیهین ولا استخدامه لم یؤد الى الاجتماع و قضا به حیات فردیه، این دو ولا اجتماعه المکون، اجتماعی که شکل گرفت خلا عن الاختلاف، وقتی اجتماع شکل گرفت با قوه استخدامگری امکان ندارد خالی از اختلاف باشد، هیچ اجتماع خالی از اختلافی رو که انسان‌ها با هم شکل داده باشن نمیتونید پیدا بکنید، چون تمایز اینها با چی میشه؟ قوه استخدامی، هر چی میخوان رعایت بکنن باز میبینی چی میشه؟ توی خانواده که زن و شوهر شکل میگیره اساساً بر تفاهم میذارن، اساساً بر زندگی میذارن، قسم هم گاهی ممکنه بخورن، ممکنه خیلی از شد، اما باز میبینی اختلاف چی هستش؟ طبیعی قوه استخدامگری انسانه که اینو به این سمت اونو به سمت دیگری و تمایز و اختلاف و در حقیقت گاهی نزاع. بله، ولا اختلاف ارتفع، پس اجتماع اختلاف رو به دنبال دارد، ولا اختلاف ارتفع به غیر قوانین اجتماعیه، اختلاف هم خود به خود برداشته نمیشه، بگی ولش کن خودش تمام، میگه نه حتما قانون میخواد تا بیاد اینو بردارد. ولا ان فطرته و عقله الذي يعده عقلا سلیما، اون عقل سلیم هم قدرت ندارد علا وضع قوانین که تقطع منابت الاختلاف و تقلع مادت الفساد، که در حقیقت بتونه قلع ماده فساد بکنه و منابت در حقیقت اختلاف رو از بین ببره. چرا؟ چون عقل سلیم از کجا نشأت گرفته؟ از فطرت انسانی نشأت گرفته، فطرت قوه استخدامگری رو تشخیص میکند، لذا مطابق با این در حقیقت چکار میکنه؟ به خودش حق میده که قوه استخدامگری رو چکار بکنه؟ در حقیقت استرضا بکند، او رو در حقیقت احیا بکند. حد اکثرش این است که خیلی که عقل اجتماعی پیدا بکند میگه که در حقیقت اجتماع خودم رو برتر از اجتماع دیگران قرار بدم. خیلی که جلوتر بیاد میگه در حقیقت ما که الان هستیم برتر از کسایی هست که زمانهای بعدی میان. همین ها رو در حقیقت ببینه، اون الان میبینه اگر گرسنه است بهره مندی بخوان پیدا بکنن، نمیگه که پس بقیه که بعدن میان چه کنن، میگه نه ما اولاییم، چون حکم به استخدامگری خودش میکنه. درسته اونجایی که پای ضرورت های نفس خودش وسط میاد از خودگذشتگی دیگه بطره نیست در اونجا به حکم پیدا، میگه نه این بنا بقای حیات خودش رو میطلبد و حق داره و به خودش حق میده که این قانون رو بگذاره. لذا میبینید به اسم همین قانون گذاری الان دارن ملت های دیگر میگن ما منافع اون اختزام میکند که جهان در حقیقت در خدمت ما باشد. هر کسی در مقابل ما قرار بگیره به همه با همین قوانین باید نابود بشه. اینا در راستای منافع ما نیستن و منافع ما منافع در قصی هستش همه عالمه. اینا حرف خودشونه سریع میزنن ولی اینا خیلی سلبیاش هم قشنگه ها، یعنی سلبش با اثبات هر کنار هم معنا بده. ولا ان فطرته و عقله الذی یعده عقلا سلیما، این در حقیقت قدرت پیدا کند بر وضع قوانینی که قطع بکند منابت اختلاف و قلب بکند ماده فساد را و ناهی کفی ذالک، میتونه تو رو به این برسونه. ما تشاهده من جریان، میگه میخوای ببینی حوادث رو ببین، میگه این خیلی روشنه. من جریان الحوادث الاجتماعیه و ما هو نسب عینی که من انحطاط الاخلاق و فساد عالم الانسانیه و الهروب مهلکت للحرس و النسل، سنگین ترین کشدارها تو طول تاریخ، اینا که تاریخ رو خوندن که نقل میکنن، سنگین ترین تو این قرن دو قرن گذشته، این قرن 20 و 21 داره محقق میشه. سنگین ترین کشدارها در اصلی که تو همین دو اصلی که انسان به اون در حقیقت قوانین راقی قول خودش، قوانین راقی حقوق بشر رو تدوین کرده، نظام بین المللی تعامل ایجاد کردن، با همدیگه نشستن سر موضوعات تفاهم کردن، ولی سنگین ترین هلاکت ها و انحطاط ها تو همین دوران محقق شده. هیچگاه به این شدت وحشیگری همیشه بوده، همیشه بوده، ولی این دوره شدیدتریناش محقق شده، در واقع سفاکترین مرتبهش محقق شده. ایشون هم همین فرماید که والغروب المهلکه للحرس والناس والمقات المبيده للملائين بعد الملائين من الناس، میلیون میلیون کشته شدن. دیروز شد دوباره تو برون چی برونه ای چی اونجا که چیز میشه، این اسمش یادم رفت، درست روانداست کجاست، این که خلاصه نسکشی که قبلا یه دفعه چند سال پیش یک بله میانبار هم یکیشه
رواندا که 2 میلیون نفر
بود. آره دیگه 2 میلیون نفر یک بار کشون در جلوی چشم سازمان ملل و ناظرین سازمان ملل 2 میلیون. بعد گفتن چرا که گفتن تو منافع ما نبود که اینا رو حفظ بکنیم، ما هم رها کردیم بودن 2 میلیون نفر. حرف ایساد است اینی که دارم میگم آمار رسمی سازمان ملل میگه 2 میلیون نفر کشته شدن در جلوی چشم در حقیقت افراد سازمان ملل که فرانسوی ها بودن اونجا ناظر. اصلا آب از آرده خور نخورد، اصلا نه کسی محکوم کرد، یه نفر یه جا کشته میشه، سگی در یه جا آزار داده میشه، نهضت ها برش برافراخته میشه، 2 میلیون نفر یه جا کشته میشه، آبی از آب تکون نمیخوره که انه اینا انسان هم نبودن، سگ هم نبودن که انه بود. اینا ببینید این نشون میده که صفاکیت و دریدگی اینجوری حرف زدن هر حقوق بشر که چیز باشد که و سلطان تحکم و نفوذ الاستعباد فی نفوس البشر، نفوذ الاستعباد که بقیه رو میخوان به عبودیت خودشون در بیارن، فی نفوس البشر و اراضهم و اموالهم فی هذا القرن الذی یسمى عصر المدنیت و الرقا که عصر ترقی استعباد میشه و ثقافت و العلم، فما ظنک بالقرون الخالیه. اون موقع ادعاشو نداشتن، هرچی بگی اونجا عیب نداره، چون ادعاش الان که ادعاشو دارن این کار رو دارن میکنن با ادعاهاشون، اون موقع که ادعای علم و ثقافت و ترقی هم نداشتن دیگه ببین چه خبر بوده. اعصار الجهل و الظلمه و اما این تا اینجا 5 و اما ان الصنع و الایجاد یسوق کل موجود الی کماله اللائق به، این قانون امر جار فی کل موجود به حسب تجربه و البحث، چه بحثی چه تجربه، میبینیم که اشیا دارن به سمت کمالشون دائما سوق پیدا میکنن. و کذا کون الخلقت و تکوین اذا اقتضا اثرا لم یقتضی خلافه به عینه امر مسلم، اگر گندم از گندم بروید جوز جو نمیشه جو از گندم برویت که خلافش باشد. اینم امر مسلمه در نظام تجربی که هر چیزی نتیجه در حقیقت قطعی خودشو داره و اگر چیز دیگری از او ظاهر نمیشود امر مسلمون. این رو در حقیقت تجربه و ثابت کرده و همچنین اما ان تعلیم و تربیت دینیان از صادرین من مصدر النبوه و الوحی یقدران على دفع هذا الاختلاف و الفساد این هم فامر یصدق بحث و تجربته معن. اینم یه بحث تجربی و بحثیست که تو تاریخ نشون داده شده اون موقعی که دین حاکم شده به این وحدت تو دوره‌ای که دین حاکم بوده رسیدن، هرچند بعدن دوباره زیر اینم در حقیقت منافع بشری زیرا به اینم زده، اما توی دوره این مسئله محقق شده، انسان‌هایی تربیت شدن تحت این عنوان که در حقیقت اونجا از خودگذشتگی ایثار شهامت شجاعت به تمامه در وجودشون محقق. فلان الدین یدعو الى حقائق المعارف و فوازل الاخلاق و محاسن الافعال فصلاح العالم الانسانی مفروض فی. و اما تجربه فالاسلام اثبت ذلك فی الیسیر من الزمان یه مدت کوتاه الذی کان الحاکم فی علی الاسلام بین المسلمین هو الدین و اثبت ذلك به تربیت افراد من الانسان صلحت نفوسهم و اصله نفوس غیرهم من الناس الا ان جهت الجهات الكمال والعروق النابض فيه الاجتماع المدنی الیوم. میگه اگرم یه جایی میبینید یه قوانین مترقی یه چیزهای نافعی میبینید فی هیکل الاجتماع المدنی الیوم التي اینها تزمن حیات الهزاره که تضمین میکنن حیات هزارت و رقا این رو هم میبینید این مرهونت و تقدم الاسلامی و سریانهی فی العالم دنیوی. این رو تحلیل کنید برید جلوتر ببینید اکی بوده اینا از کی ایجاد شده. مبادیشونی که نگاه کنید میبینید میرسه به انبیا میرسد در حقیقت به قوانین اسلام در این دو الا ما یعطیه تجزیت و تحلیل من غیر شک در اینجا شک نه و سنستوف البحث انه انشاءالله فی محل آخر علی قبه. خیلیش خودشون هم اقرار کردن که ما عکس کردیم، بعضیش هم اگر اقرار نکردن وقتی تحلیل کنید میبینید قبل از این چیزی غیر از این بوده، از اونجایی که این آمده این تغییر محقق شده. الان افسانه ها و اساطیر سابق رو ببینید تو یونان، ببینید اونا بر چه اساسی استوار بوده، وقتی که دین در اونجا نبوده ببینید اساطیر و اون نگاه در حقیقت مدنیت بر چه اساسی استواره. اصلا بقیه طبقات رو آدم حساب نمی کنن که بخوان براشون حقوقی قائل بشن. این از نگاه دین نشأت گرفته اگر بعد از این تعدیل محقق شده. بعدیشون بحث ششم و هفتم رو، نکته ششم و هفتم رو در دنباله اون پنج نکته‌ای گفته بود، اینا همین دنباله نکته پنجم بود، ششم و هفتم رو بیان میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این جنبه این که فطرت در مقابل انبیا و بعثت تسلیم باشه، این جنبه درونیه بازم خود فطرتی که یه جور اتصال داره یا اینو با عقل و
چیز نه فطرت دلیل میخواد همجور در مقابل حدی که ادعای نبوت من که تسلیم میشه،
حالا برفرض که اثبات بشه نبوت،
چون طلب اون رفع اختلاف رو داره دنبال رفع اختلافه،
چجوری این رو
دلیل میخواد دیگه دلیل میخواد،
یعنی با اون معجزه اینها
اثبات نبوت عامه رو عمومش میفهمد، نبوت خاصه هم با دلیل میفهمه، ازا هیچ خضوع همینجوری نداره. و
اگر عقل و فطرت اینجا دلیل در
قرب یه نکت مرتبه از خود فطرت ظهور فطرت سلامتش فردا بس تعطیل انشاءالله، پس فردا انشاءالله در خدمت دوستان هستیم، پس فردا اصول کافی در خدمت دوستان انشاءالله هستیم.
همون دو بهارش استخدام داره
در استخدام داره، قبلا ایشون بحثشو کرد که بعضی از مسائلش برمیگرده اما بعضی از احکامی که اینا متفرع کردن تجویزش نه، اما این که تنازع اصل این است که تعارض ایجاد میشه اختلاف اینا ایجاد میشه یه قدش خلاصه چه، اما احکامش که چجوری با جلوی اینو گرفت که مظلوم از بین نره اونا دیگه اینو کار نداره. این تو طبیعت وجود طبیعت هست، اما منتها باید این رو با نگاه انسانی نگاه کرد تا حفظ نوع بشه.